می واقع شده باشه. خب در ادامه برنامه ها در این لحظه از شما بزرگواران به مدت 23 دقیقه دعوت میکنیم شنونده شبهای فرهنگ باشید. دوستان محترم به ساعت 21 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه یک از هزاران.
پاینده بادا در جهان ماند به گیتی جاودان آوازه خرداد، آن نهضت شورآفرین کز وی عیان شد فر دین، یادش گرامی باد.
پاینده بادا در جهان ماند به گیتی جاودان آوازه خرداد، آن نهضت شورآفرین کز وی عیان شد فر دین، یادش گرامی باد.
یک از هزاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. 15 خرداد چرا به وجود آمد و مبدع وجود او چی بود و دنباله او در سابق چه بود و الان چیست و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید و مقصد 15 خرداد را بشناسید و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید.
فروردین سال 1342 با هجوم نیروهای نظامی شاه به فیضیه قم، مردم در کلیت کشور و به ویژه در مناطقی که هویت مذهبی داشت واکنش‌های بسیار غیرت برانگیزانه از خود نشان دادند. روز قبل از 15 خرداد در جای جای سرزمین ایران عده‌ای از خود غیرت و همت دینی نشان دادند. ماجرا از این قرار بود که در قم و در منطقه مذهبی خاص آن دوره و آن زمان غیرت‌ها به غایت برانگیزاننده مردم شده بود. در تهران نیز مناطقی که موج غیرتمندان دینی گرد آوری شده بودند واکنش‌های تند نشان دادند و پلیس شاه واکنش‌های خیلی تند از خود بروز و ظهور دادند. یکی از این مناطق منطقه ارک بود، ارک تهران، که رادیو در آنجا مستقر بود و نظامیان شاه حتی گارد ویژه و نیروهای چتر‌باز وابسته به دربار و شاه هجومی سراسری به مردم و جمعیت بروز و ظهور دادند. کشتار هم شروع شد و جدای از تیراندازی و حرکت‌های تند نظامی حتی در منطقه ارک تهران تانک هم مستقر شده بود. ما یک عده‌ای بودیم که در مسجد شاه، آن زمان مسجد امام امروز، جمعیت بسیاری گرد هم جمع شده و علیه شاه و سیاست‌های تند او تظاهرات می‌کردند. جالب است بدانید طیفی از مردم با این شعار به راه افتاده و از منطقه مسجد به داخل بازار سرازیر شدند. شعاری که داده می شد این بود: قم گشته کربلا، هر روزش عاشورا، فیضیه قتلگاه، خونجگر علما، شد موسم یاری مولایم خمینی.
Thank you.
تقریبا جمع شد. این موضوع که در قم اتفاق افتاده بود به سرعت توسط خود مردم به این و آن و به هم دیگه سرایت کرده بود و بیان شده بود. اگر بخواهم شرایط روحی روانی و فکری آن روز خودم رو ارزیابی بکنم، اگر بخواهم صادقانه جواب بگم، این که یک هیجان ناشناخته که نمیدونستم چه باید بکنم و چه کاری که انجام میدم درسته یا احیانا نادرست، ولی به خاطر بافت فرهنگی خانواده‌ام که مرحوم پدرم به شدت ضد شاه و ضد حاکمیت شاهنشاهی بود، من هم به نوعی تحت این چنین تفکراتی سعی می کردم مانند دیگرانی که به این ور و اون ور می روند و به شعار می پردازند و یا می کوشیدند از جلوی گلوله ها بگریزند، من هم مثل اونها رفتار داشتم و احساس می کردم حتی بخشی از این اعمال و رفتاری که ما ناگزیریم در خانه رعایت بکنیم ریشه های علاقه به خصوص به رمضان، که من متولد 15 رمضان بودم، یک هویت بسیار محترمانه نسبت به انجام عملیاتی مانند نماز گذاردن و یا روزه گرفتن همراه با فشار و یا ترس و یا نگرانی از تنبیه به دور بود. علاقه شخصی هم بهش افزوده می شد. به همین دلیل بود، چون من شب تولد امام حسن مجتبی صلوات الله علیه به دنیا آمده بودم و من به پدر در سن 6 یا 7 سالگی انتقاد داشتم که چرا اسم من رو علی نذاشتی، که پدرم خدا بیامرز در پاسخ به من گفت تو شب تولد امام حسن به دنیا آمدی. می گفتم خب امام حسن پسر امام علیه دیگه، که اون هم دستی به سر و صورت من میکشید و نوازش کنه، میگفت تو سبت اکبری، که میگفتم سبت اکبر چیه؟ میگفت اجازه بده چند مدتی بگذره تا خودت متوجه میشی چی. هویت کاملا دینی بود. نام پدرم خدا رحمتش کنه عباس بود، من رو به نام امام حسن نام گذاشت و برادر بزرگتری خود داشتم که او را هم نام قاسم نهاده بود. دو یا سه دوست که تقریبا در بازی‌های محلی و رفاقت‌های محلی بیشتر به هم نزدیک بودیم، ما هم بین 3 تا 4 نفر با هم بودیم که اسم یکیشون مصطفی بود و اسم یکیشون داوود بود و شاید ابراهیم به او میگفتیم. ما مبنامون فکر نبود، مبنامون آنچرا که داریم مشاهده می کنیم و تحت تأثیر مساجدی که در آنها رفت و آمد داشتیم اونگونه عمل می کردیم. اما زنده باد خمینی کم گفته نمی شد. من یک سفر در معیت پدر خدا بیامرزم به قم رفته بودم و به منزل امام خمینی در معیت پدرم رفته بودم و طبق عادتی که عرف بود در مجامع مذهبی دست امام رو هم بوسیده بودم. اما امام چه می گفت من به اون صورت به خاطر شرایط سنی شناخت عمیق نداشتم، ولی در اون زمان و در اون ایام و در اون روزها چهره ها و شخصیت هایی چون مراجع تقلید بسیار برای مردم ارزش عمیق داشت. با آنکه این رو هم اضافه کنم که در فروردین ماه آن سال مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در 8 فروردین وفات کرده بود و تمام جوامع شهرها و روستاها تحت تأثیر شخصیت عجیب و غریب بسیار محترم و معتبر مرجع عالی قدر شیعیان و علت اون داد و فریادهایی که در خیابانها سر داده می شد مرجعیت تامه آیت الله خمینی بود که بعد از رحلت آیت الله بروجردی اکثریت قریب به اتفاق جامعه با اون دیدگاه های عمیق مذهبی که داشتند جانشین مرحوم بروجردی را آیت الله خمینی تصور می کردند. سر و صدا از منطقه گلوبندک کاملا به گوش ما می رسید. فاصله بین گلوبندک و محل سکونتی من به 400 متر نمی رسید و پلیس در منطقه گلوبندک بسیار مستحکم ایستاده بود. یک چهارراه بسیار مهم بود، چهارراه گلوبندک خوانده می شد و وصل به بازار بود و بازار مجموعه ای از کسبه‌ای که در رفت آمد بودند منطقه بسیار شلوغی شناخته می شد و اون سر و صداها که ظاهراً دود و آتش هم کم و بیش برافروخته شده بود حس ما را به این موضوع متمرکز کرد که حرکت کنیم به سمت و سوی بازار تا بدانیم در بازار چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هستش. بخش اعظمش کنجکاوی، یه بخشیش هم طبیعتاً شرایط هیجان زدگی و علاقمندی به این که خود را به دیگران هم نشان دهیم که به اون سمت و سو حرکت کردیم و عبورمان هم مستقیما توی خیابان نبود، از کوچه پس کوچه ها وصل می شدیم به نقاطی که روبروی اون کوچه ای که ازش بیرون می آمدیم به بازار منتهی بشه. منطقه بازار بسیار شلوغ بود، علل خصوص مساجدی که در بازار بود. مثلا یکی از این مساجد مسجدی بود که آیت الله خانساری اونجا نماز میخوند، یا منطقه بازار بزرگ که پر از کسبه و دکاندارانی بود که وابستگی عمیق به این بازار و به خصوص مؤمنینی بودند که برای مردم و طبقه کسبه بسیار معتبر و محترم بودند، بسیار. که یکی از این مناطق همون مسجد شاه بود که دور تا دور آن نمازگزارانی بودند که برای نماز به اونجا رفت آمد داشتند. جمعیت بود اما نه جمعیت بسیار متمرکز، برای اینکه تمام ورودی های سگانه مسجد توسط پلیس کاملا محاصره شده بود.
نصف شبی ریختن خونه آقا، آوردنش تهرون یا بردنش جای دیگه هنوز نمیدونیم. اما من بهتون بگم اگر من و شما امروز دست رو دست هم بذاریم و بشینیم تماشا کنیم مسلم بدونیم که خون این فرزند زهرا رو میریزن، بعد هم مثل بقیه کاراشون میندازن گردن یه مأمور یا یه بدبخت دیگه. همه باید بدانن که امروز روز حجره وا کردن، روز ترسیدن، روز تقیه کردن و روز تماشاچی شدن نیست.
اگه یه طور ما از آقا کم بشه کاخ شاه رو سرش خراب میکنی.
خمینی خمینی خدا نگهدار تو، میکشیم میکشیم دشمن خونخوار تو.
خمینی خمینی خدا نگهدار تو، میکشیم میکشیم دشمن خونخوار تو. خمینی خمینی خدا نگهدار تو، میکشیم میکشیم دشمن خونخوار تو.
از مسجد شاه ما طیفی بودیم که با پیوستن به هواداران و پیروان مرجعیت چون این شعری را با صدای بلند و آهنگین خواندیم و به سمت بازار که بازار طلافروشا بود میخواندیم و حرکت کردیم. قم گشته کربلا، هر روزش عاشورا، فیضیه قتلگاه، خونجگر علما، شد موسم یاری مولایم خمینی. این شعری که ما خوندیم جا افتاد توی مجموعه بازار و روز 15 خرداد که شد و حکومت نظامی که اعلام شد، این شعر و این آهنگ تقریبا در اون منطقه بازار یک هویت عمومی پیدا کرد. بعد از اینکه از مسجد شاه به بازار طلافروش ها وارد شدیم، اومدیم توی منطقه ناصر خسرو و از ناصر خسرو به این فکر افتادیم که چه بکنیم. یکی از همراهان پیشنهاد داشت که بریم به محل و به بازیمون بپردازیم. چه بازی میکردیم؟ فوتبال بازی میکردیم. یکی دو نفر گفتن بریم خونه نهار بخوریم، گرسنه‌ام شده. و من نمیدونم چه کردم، بیشتر به این فکر بودم که وقتش دیگه برگردم به خانه. رسیدم خونه، پدرم بسیار پایبند به مبانی دینی و اعتقادیش بود، پدرم خدا رحمتش کنه. من در اون زمان 15 سالم بود، اما بیش از 3 تا 4 سال ناظر بودم که او نماز شب به جا میاره. پدرم خدا بیامرز منتقد بود به این که چه کردی، برای چی از محل رفتی و به کجا رفتی و و سوالاتی این قبیل، که من تیکه و پاره آنچه را که از من صادر شده بود رو گفتم، نه به تکامل بلکه حتی گفتم الان که وقت پرسش این چیزها نیست و هن و هن ناشی از تلاش و دویدن و گریختنها هم بر من مستولی شده بود. و بعد از ظهر که شد، صرف نهار که صورت گرفت، پدرم به من بسیار بسیار تند خویانه و تحکم‌آمیز اشاره داشت که فردا دیگه من اجازه نمیدم همچین چیزی از تو صادر بشه و حق نداری از خونه بیرون بری و باید در خانه بمانی. که روز 15 شروع شد و شبانگاه شب قبلش هم محلات و کوچه ها و خیابون ها حتی با توجه به این که حکومت نظامی اعلام شده بود یک مقداری آرامش شکل گرفته بود، اما روز 15 قضیه کاملا متفاوت شد که سراسر شهر دیگه شرایط عادی نداشت و همه ریخته بودند بیرون تا آنجایی که توان داشتند و جرأت داشتند و صدا داشتند و فریادهای به هوا خواسته بگو مرد برشا، بگو مرد برشا، بگو مرد برشا. تمام خیابان‌های آن موقع شهر تهران رو این صدا پر کرد و خود من هم مثل بقیه، اما هویت یک مقدار آغشته به تفکرات و اون تأملات و حشر و نشرهایی که در ایام محرم، سفر یا ایام رمضان و مبارک بر آدم ها معمولا مستولی می شد، من هم تحت تأثیر چنین شرایط روحی و فکری، البته شناخت نسبت به توصیه ها و آموزه های پدر که علت دوام در منزل نصیحت و اندرز می داد، که باید نسبت به این حاکمیت نظر منفی داشت، چون حاکمیت هویتش هویت ضد دین هست و در تعارض و ضدیت با مبانی اعتقادی و آرمانی مردم هست.
چرا که رو میره میکنن حدیث دیگری ها؟ چرا دهنی نمیزنن به این شهرمانی ها، به این شادمان ها، به این نخوص وزیر ها؟ ایشون که به حال مایست ها هم میتونن یادم خیلی بکنن، حالا که دیگر مذبی نیست برگرد برده شامه ها بعد از سر باک شدید. حالا که مطلب این طوری بزن زهنی به اینهایی که کار بد میکنن، کارهای خلاف اسلام میکنن، کارهای خلاف دیانت میکنن و نسبت میدن به ایشون، تبرئه کنن خودشا. آقا نمیشد چون کار اسلام با اسلام مخالف باشد، نمیشد این
اجرای حکومت نظامی عملا آغاز شد و نیروهای وابسته به مناطق مختلف و هیئت‌های مختلف نظامی به ویژه در منطقه ارک تهران که رادیو مستقر بود، چتر بازها به اونجا هجوم آوردند. مردم حرکت داشتند در منطقه رادیو ارک، شاید که احیانا دسترسی به میکروفون رادیو برایشون میسر بشه تا مردم رو به یک قیام همگانی دعوت کنند، که این اتفاق نیفتاد و چتربازهایی که در رادیو متمرکز بودند به شدت از اون نقطه محافظت می کردند. من توی کوچه پس کوچه هایی که به شدت مسلط بودم نسبت به منطقه و جغرافیای منطقه، گریختم به سمت سوی منزلم که در اون زمان در خیابان خانیاباد مستقر بودیم و منزل داشتیم، که محل مرحوم تختی هم معرفی شده و شناخته شده بود. چند نفری بودیم که به سمت و سوی بازار تهران و چهارراه گلوبندک حرکت کردیم. کشته شدن یک جوانی را دیدم که یک نفری که روی تانک نشسته بود به خاطر اینکه اون جوان بدگویی به نظام و شاه کرده بود، اسلحه از کمر بیرون آورد و به سمت او شلیک کرد که او در جا و در دم منجر به فوت شد و این اتفاق هیجان عمومی جامعه رو برانگیخته کرد، منجر به این شد که پاسبان‌ها هم اسلحه از کمر به در آورده و یا هوایی تیراندازی می‌کردند و یا سعی می‌کردند به سمت آنها تیراندازی کنند. به شدت وحشت زده بودم و نگران این که آیا این تیراندازی‌ها نصیب من هم خواهد شد یا خیر. بازار طلافروش رو من خودم به شخص دیگه به اون سمت نرفتم که نزدیک بشم به مسجد شاه. در اون زمان سعی می کردم از محیط خیابان خودم رو به کوچه ها برسونه، شاید که از موج گلوله ها خودم رو در امان نگه دارم و بخشی را نیز با توان 2 از اون منطقه به سمت جنوب شهر و جنوب منطقه ای که منزل سکونتیم آنجا بود می گریختم که از امامزادهی که نرسیده به میدان اعلام بود سید ناصرالدین گفته می شد. از اون نقطه من گریختم تا به سمت سوی خونه خودم بروم.
حسن فهیمی‌پور راوی.
من متولد 1327 بودم.
افتخار این عزت دائم مبارک، فیض شهادت بر تو ای خادم مبارک. در راه خدمت خستگی نشناختی تو، با مردمت دل بردی و دل باختی تو، در این مردم داریت دشمن ستیزی، در چشم آقایت رئیسی عزیزی. با مؤمنین عمری برادروار بودی، اما اشداء علی کفار بودی. تو رنج ها از جون نااهلان کشیدی، زخم زبان و طعنه و بهتان شنیدی. این غربت و مظلومیت در راه دین بود، اشکت ولی وقف امیرالمؤمنین بود. با شادی ملت فقط مسرور بودی، تو در حقیقت خادم جمهور بودی. صادق، مقاوم، مقتدر، صابر، مجاهد، مخلص، امین، مشبول، شاکر، عبد زاهد. جانم بر گفته مولای خود مصداق بودی، الگوی تقوا، اسوه اخلاق بودی. باز آمدی در سایه خورشید هشتم، در روز سوم، ماه سوم، سال سوم، در گوشه دار و سلام از ره رسیدی. پایین پای حضرت عشق آرمید، سر بر خاک قدم آقاد گذاشتی سید. ما فتح خرمشهرها در پیش داریم، تا سجده بر بیت المقدس بیغم.